رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوازاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی یکشنبه 25 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها. در اوکراین رای دهندگان در انتخابات شوراهای محلی شرکت کردند. بازدید سینزو آبه نخست وزیر ژاپن از ازبکستان ادامه دارد و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید یک زن 28 ساله برای گویا با ضرب الولد به مرگ رساندن کودک خردسالش بازداشت شده است. تفصیل خبرها. در اوکراین رای دهندگان در انتخابات شوراهای محلی شرکت کردند. این انتخابات را امتحان برای نجات ائتلاف پترو پاراشنکا رئیس جمهوری غربگرا ارزیابی میکنند، زیرا این کشور دامنگیر بحران عمیق اقتصادی است و مناقشه در شرق آن ادامه دارد. رای دهندگان شهردارها و اعضای شوراهای محلی را در سراسر کشور انتخاب میکنند، با جز از مناطق شرقی که زیر نظارت جدای خواهان جانبدار روسیه قرار دارد و همچنین با جز از نیم جزیره قریم که با قلمرو روسیه همراه شده است. قطعه‌های رای دهی در ماریوپول در شهر شرقی جنوبی اوکراین باز نشدند. یک عضو کمیسیون محلی خبر داده است که ورقه های رای دهی آماده نبودند. تفصیلات را در ادامه برنامه می شنوید. یک نماینده پارلمان روسیه می گوید که بشار اسد رئیس جمهور سوریه آماده است که در این کشور انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار شود. الکساندر یوشنکا معاون رئیس حزب کمونیست روسیه چون عضو هیئت پارلمانی روسیه بعد از ملاقاتش با بشار اسد گفت و آماده است با شرکت همه نیروهای سیاسی سوریه که پیشرفت این کشور را می خواهند انتخابات برگزار کند. یوشنکا همچنین گفت اسد آماده است خود را به مقام ریاست جمهوری نامزد پیشبری کند اگر آن را مردم سوریه ضرور شمارند. بازدید سینزو آبه نخست وزیر ژاپن از ازبکستان ادامه دارد و بعد از بازدید و ملاقاتهایش در تاجیکستان شام 24 اکتبر وارد تاشکند شد. بازدید وی از ازبکستان 25 و 26 اکتبر دوام میکند. در پایان ملاقاتش با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان جانبها اظهارات مشترک به تصویب میرسانند و یک سلسله سندهای بین حکومتی را امضا میکنند. این همکاری ها بخش های تجارتی و اقتصادی، سرمایه گذاری و فرهنگی را در بر می گیرد. وزارت کارهای خارجه ازبکستان گفته است که تا حال برای همکاری ها بین این دو کشور 140 سند حقوقی وجود دارد. گردش کالای میان دو کشور در سال 2014 1190 میلیون دلار را تشکیل داده است و ژاپن یکی از سرمایه گذاران بزرگ در اقتصاد ازبکستان به شمار می رود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک زن 28 ساله از ناحیه ترسونزاده را برای گویا با ضرب الولد به مرگ رساندن کودک خردسالش بازداشت کرده است. از این زن نام برده نمی شود. با اطلاع منابع وزارت حالا در رابطه با این قضیه پرونده جنایی باز شده است. تفتیش ادامه دارد و جزئیاتی از این بیشتر داده نمی شود. ولی وزارت کارهای داخلی می گوید بیگاه 24 اکتبر بعد از آن که ساکن ناحیه ترسونزاده برای معاینه فرزند خردسالش به مرکز طبی نسل در دوشنبه مراجعت کرده است، این حادثه ثبت نام شده است. به اطلاع مقامات وزارت معین کرده شده است که گمان بر شده کودک خود را لتوکوب نموده است و در نتیجه کودک خردسال جراحت وزنین جسمانی برداشته است و جان داده است. مقامات مولداو و رناتا اوساتی رهبری مخالفان این کشور را از بازداشت رها کردند. اوساتی از سیاست‌های مسکو جانبداری می‌کند. دادگاه کیشینیوف پیشنهاد دادستانی را درباره تمدید 30 روزی دیگری بازداشت رد کرد. بعد از رهایی اوساتی به جانبدارانش در نزد بینای دادگاه اظهار سپاس نمود و گفت که آنها یکجا بر ضد رشوه‌خواری در مولداو مبارزه خواهند کرد. اوساتی شهرداری بالتی دومین شهری بزرگ مولداو 23 اکتبر بعد از بازگشت از مسکو در فرودگاه کیشینیوف بازداشت شده بود. بنا به گزارش خبرگزاری ها 25 اکتبر در اعتراض های کیشینیوف برای رهایی اوساتی هزاران نفر از منطقه های گوناگون مولداو شرکت کردند. و گاری کاسپاروف مخالف کاخ کرملی مسکو ادامه حاکمیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را با تشدید فشار بر روسیه از خارج ارتباط می‌دهد. همزمان کاسپر استثنا نمی‌داند که ممکن است پوتین را اطرافیانش از قدرت برکنار کنند. این در حال رخ خواهد داد که اگر پوتین ضعفیت نشان دهد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org. اکنون توجه کنید به یک اعلان. به سبب گذشتن به وقت زمستانی موجهای پخش برنامه‌های رادیوی آزادی از 25 اکتبر تغییر یافتند. این برنامه ها از ساعت 7 بیگاه تا 10 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز و برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 شب و پس از 3 نیمی روزی تا 11 شب در ماهواره های ازیاسد و هاتبرد پخش می شوند. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. بانک رشد اورو آسیا بعد از یک نظرسنجی در تاجیکستان به خلاصه رسیده است که در 20 سال آینده شهروندان تاجیکستان برای مهاجرت کاری امریکا و اروپا و ترکیه را انتخاب خواهند کرد. در اوکراین انتخابات شوراهای محلی برگزار شد. بیشتر از 80 حزب سیاسی در آن شرکت جستند. و دفتری وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان میگوید در این کشور شرایط زیست زندانیان بهبود یافته است، ولی شکنجه همانا ادامه دارد. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. بانک رشد اورو آسیا درباره روندهای مهاجرت کاری در 20 سال آینده نظرسنجی انجام داده است و به خلاصه رسیده است که در این مدت شهروندان تاجیکستان با پیدا شدن اولین امکان در جستجوی کار نه به روسیه بلکه بیشتر به ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا خواهند رفت. در این نظرسنجی آمده است مناسبت به مهاجران کاری در این کشورها نسبت به روسیه خیلی بهتر است. همکار ما شهلا گلخواجه در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
بانک رشد اوروسیا ترکیه، آمریکا و کشورهای اروپایی را الترناتیوی روسیه برای مهاجرت کاری ساکنان تاجیکستان در 20 سال آینده دانسته است. این بانک میگوید با این نتیجه بعد از یک نظرسنجی میان ساکنان تاجیکستان رسیده است که گفتند در صورت پیدا کردن امکانات برای مهاجرت کاری نه به روسیه بلکه به آمریکا و ترکیه و اروپا خواهند رفت. این نظرسنجی میان از 1000 تا 2000 نفر در تاجیکستان گذرانده شده، میل رفتن به آن سوی اقیانوس اساسا در میان جوانان مشاهده شده است. حالا ساکنان جوان تاجیکستان به هر راه خود را به آمریکا میزنند تا در کشوری آرزوهایشان برای خود جای پا درست کنند. برخی از این جوانان با دریافت روادید تحصیل، ایده دیگر با هدف سیاحت تا آنجا رفته، بعدن نقشه باقی ماندنشان را میکشند. اما یک گروه از ساکنان تاجیکستان هر سال در عین تیرماه بخت خود را در لاتاریای کارت سبز یا گرین کارت آمریکا میسنجند که به شهروندان امکان میدهد همراه خانواده‌های خود به ایالات متحده رفته مشغول کار و زندگی بشوند. حالا طلبات زیاد برای دریافت گرین کارت باعث به آن شده است که امسال ارزش گرفتن یک عکس مخصوص برای این لاتاریا از 3 سومانی سالهای گذشته تا به 8 سومانی بالا برود. در برابر این شرکت های علاهیده پر کردن عریضه را نیز بر عوض مبلغ پیشنهاد میکنند که از 25 تا 50 سومانی را تشکیل میدهد. با واسطه این برنامه که هدفش زیاد کردن نمایندگان کشورهای گوناگون در آمریکاست، تا حالا بیش از 10 میلیون ساکن شوروی پیشین آمریکایی شدند. فیروز باروتوف تحلیلگر جوان میگوید با میان آمدن چنین خدمات پولکی برای پر کردن گرین کارت بیانگری آن است که طلبگاران مهاجرت به آمریکا در تاجیکستان خیلی زیاد شدند، بخصوص آنهایی که شهرنشین و صاحب معلوماتند و به اینترنت دسترسی دارند برای کار و زندگی به آمریکا و دیگر کشورهای اوروپا ترجیح میدهند.
اصلا هر مشکلی که شود مردم همیشه در پی جستجوی راه خلاص است. بسیار جوانای رومن میدونم که طبق برنامه‌های تبادل به کشورهای اروپا یا آمریکا سفر کردند و هرچند این برنامه‌ها آنها را موظف می‌کند که آنها بعد از ختم این برنامه به وطن برگردند، لیکن با استفاده از فرصت آنها در اونجا فرزند تولد کردند و فرزندانشان شهروندی همون کشور را دارد که مثلا بعد از 18 وقتی که به بلوغت رسد بعدا پدر و مادرش را دعوت کند به نزد خودش.
تا تحلیلگران دیگر میگویند با وجود آنکه نسل نو در تاجیکستان کار و زندگی در آمریکا و اروپا و ترکیه را بهتر از روسیه میدانند، اما امکان کوچیدن گروهی مهاجران کره تاجیک در 10 سالهای نزدیک به آن منطقه بعید به نظر میرسد، زیرا از نگاه آنها این کشورها طرف در مقابل پذیرش مهاجران سیاستهای سختگیرانه را جاری میکنند و از طرف دیگر در خود این دولت‌ها نیز مشکلات بیکاری وجود دارد. سعدی یوسفی کارشناس تاجیک در این زمینه گفت آمریکا و اروپا نظر به آنکه مهاجران کره را از آسیای مرکزی قبول کنند بیشتر با ساکنان خاورمیانه و هندوستان و پاکستان و اینچنین کشورهای آفریقایی برتری خواهند داد.
مهاجرای کره که از هند و پاکستان میروند آنها از خردی به زبان انگلیسی درس و تحصیل میکنند و آنها وابستگی فرهنگی و ذهنیتی و منتالیتی با این جهان بیشتر از جوانای آسیای میانه دارد. پس طبیعی است که آنها امکانات بیشتری آن بازارها را از خود کردن دارند.
از نگاه سعدی یوسفی حتی با وجود آنکه در روسیه مهاجران تاجیک با مشکلهای زیاد روبرو هستند، اما رفتن به این کشور برای مهاجران دولت‌های زیر نفوذ این ابرقدرت به خاطر نبود روادید آسان تر است. حالا جمع مهاجران تاجیک در روسیه بیش از 1 میلیون نفر گفته می شود. آنها هر سال به تاجیکستان میلیون ها دلار انتقال می دهند که ارباب اقتصادی خانواده ها از این حساب می چرخد و تاجیکستان از نگاه وابستگیش به پول مهاجران آسیب پذیرترین کشور دنیا شمرده می شود. شهلو گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
25 اکتبر در اوکراین انتخابات شوراهای محلی و شهردارها برگزار شد. این انتخابات در حال برگزار می شود که کشور بحران عمیق اقتصادی را از سر می گذراند و در شرق این کشور مناقشه میان جدایی خواهان جانبدار روسیه و نیروهای حکومتی هم آنها ادامه دارد. مناطق شرقی زیر کنترل جدایی خواهان اعلان کردند که آنها در اولهای سال آینده انتخابات محلی خود را برگزار خواهند کرد. در مصاحبه با آنا رایسکای، تحلیلگر امور اوکراین در کیف، نخست درباره حضور انتخاب کنندگان یا رای دهندگان در این انتخابات پرسیدم.
گزارش های اول نشون میدهند که حضور مردم خیلی بالا نیست، به خصوص در غرب اوکراین که معمولا به طرفداران احزاب غربگرا رای میدهند، ولی هنوز زوده تا نتایج رسمی اعلام بشند. این انتخابات بر اساس قانون جدید برگزار میشه. قانون به قدری پیچیده است که حتی نخست وزیر اوکراین هم چند دقیقه پیش گفتش که نگران است در شمارش آرا کمیسیون های انتخاباتی با مشکل روبرو میشند. به کل 86 حزب در این انتخابات ثبت نام کردند. البته در هر شهر و روستا تعدادشون با هم متفاوت بود، ولی من خودم که رفتم رای بدم در کیف 40 حزب در این فهرست بود که این خیلی داستان رو پیچیده تر میکنه. ضمن اینی که به جز حزب باید یه شخص هم انتخاب میشد به عنوان شهردار و اگر این شخص بیشتر از 50% رای به دست نیاره این انتخابات به دور دوم کشیده میشه که 15 نوامبر.
اگر جانبداران آقای پاراشنکا نتیجه های دلخواه به دست نیاوردند، کارشناسان چی اندیشه دارند؟ اعتبار دولت آقای پاراشنکا پایان نخواهد رفت در اون صورت؟
طبعاً همینطور. متاسفانه حزب رئیس جمهور و این ائتلافی که بعد از انتخابات پارلمانی اخیر به وجود اومده خیلی وضعیت شکننده‌ای دارند. چنانچه احزاب طرفداران روسیه موقعیت نسبتاً خوبی در شرق اوکراین همچنان در شرق اوکراین دارند. اگر اینا بتونند رأی خوب بیارند قطعاً وضعیت ائتلاف با مشکل روبرو میشه. حتی اگر احزاب پارلمانی که امروز عضو ائتلاف نیستند یا ممکنه وضعیت بهتری نسبت به حزب رئیس جمهور در این انتخابات نشون بدند، این احتمال باز تغییرات در ائتلاف وجود داره و بسیاری از نمایندگان پارلمان این روزهای اخیر گفتند که هیچ بعید نیست که در سال پیش رو بازم انتخابات پارلمانی خواهیم داشت.
شما اینجا راجع به حزب‌ها یا نیروهای روسگرا یا روسیه‌گرا صحبت کردید. شما رئیس جمهوری برکنار شده ویکتور یانوکوویچ را در نظر دارید؟
خود ویکتور یانوکوویچ قطعا آینده سیاسی در اوکراین نداره، اما حزب طرفدارانش که با حزب مناطق وجود داشت و امروز منحله، افرادش چهره های خیلی بدنامشون معمولا به روسیه فرار کردند، وگرنه کل اون محور اصلی حزب همچنان پابرجاست و خیلی از چهره هایی که ما در احزاب مختلف میبینیم، حتی در حزب خود رئیس جمهور، تعداد خیلی فاحش از چهره های اون دوره قدیم حضور دارند. احتمال بازگشت این افراد از رژیم سابق بسیار بالا.
به نظر شما آیا سفارایی در مبارزه های سیاسی اوکراین تغییر خواهد کرد در آستانه انتخابات آینده پارلمانی؟
نتایج این انتخابات حتما نشون خواهد داد که ما همچنان شاهد درگیری های میان حزبی حتی و میان احزاب مختلف هم خواهیم بود و احتمالاً تنش ها بیشتر نیز خواهد شد که این احتمال ثبات سیاسی در اوکراین را کاهش میده و حتما نتایج انتخابات امروز نشون میدند که این احزاب در انتخابات بعدی هم چه شانسی خواهند داشت.
آیا در قسمت هایی که زیر کنترل جدایی طلبان جانب داری روسیه هست انتخابات برگزار می شود و وضعیت در اونجا چگونه است؟
نه خیر، این انتخابات نه در کریمه الحاقی و نه در بخش های از استانهای دونیتسک و لوگانسک که تحت تصرف شبه نظامیان است برگزار نخواهد شد.
پس سرنوشت این منطقه ها چی خواهد شد؟
در دونیتسک و لوگانسک فعلا جدایی طلبان گفتند که قرار انتخابات خودشون را برگزار میکنند اوایل سال آینده، ولی این بستگی داره به توافق صلح مینسک که فعلا پابرجاست و این موضوع مسئله است که راجبش مذاکره میشه و این خودش باعث دعواست و یکی از عوامل اصلی است که ممکن است اصلا کل این توافق صلح را به هم بزنه.
مصاحبه بود با آنا رایسکایا، تحلیلگری امور سیاسی اوکراین در کیف.
اوهو، این صدای با شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در تاجیکستان بار اول مرکز رسمی مبارزه با افراطگرایی و تروریسم به کار سر کرد. این مرکز در نزد فکولته حقوق شناسی دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه باز شده است. همکارم کیومرث یتا از دوشنبه گزارش می‌دهد.
در تاجیکستان برای اولین بار مرکز علمی مبارزه با افراطگرایی و تروریسم به کار سر کرد که هدفش نه با سلاح و زوری بلکه از راه فهماندهی مقابله با گروه‌های افراطی بود است. این مرکز در نزد فکولته حقوق شناسی دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه تشکیل شده، با آموزگاران دانشجویان این مؤسسه عالی تعلیمی اکتفا نمی کند بلکه تمامی خواهشمندان را با مشغولیت های علمی فرا می گیرد. مسئولان این مرکز می گویند با توجه به خطرهای افزاینده و گرایش جوانان به حزب و حرکت های تندرو، آنها تلاش خواهند کرد توسط چاپ مواد تعلیمی، انجام پژوهش ها و اینچنین برگزار کردن نشست و همایش ها با اشتراک مقامات حفظ حقوق تاجیکستان جلوی این تمایل را در کشور بگیرند. ولی جان عبدالحمیدوف رهبر مرکز علمی مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگوید این مرکز از جانب وزارت معارف روسیه مبلغ گذاری می شود و تصمیم دارند از طریق نشر ادبیات ویژه و دستورهای تعلیمی ارزش های دینی را میان جوانان بالا ببرند. تأسیس اولین مرکز علمی مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم در تاجیکستان در حالی است که دو ماه قبل با پشتیبانی مالی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 15 جوان فعال تاجیک سازمان پیشاهنگ یا اوانگارد را تشکیل کردند که هدف آن نیز مبارزه علیه گسترش افراطگرایی از جمله جلوگیری از جلب جوانان به گروه تندگرای دولت اسلامی عنوان می شود. اما برخی از جوانان می گویند که به جای نصیحت های خشک خالی مقامات را می باید اقدامی را مثل با جای و مزد خوب تامین کردن این قشر جامعه، تأسیس مرکزهای یاری روانپزشکی با جوانانی که با مشکلات اجتماعی روبرو میشوند راه اندازی کنند. در همین حال رکتور دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه نورعلی سالخوف چند پیش به هنگام همایش منافع ملی و سیاست امنیتی کشورهای آسیای مرکزی در شرایط تغییریابی ژئوپلیتیکی در دوشنبه یکی از سببهای گرایش جوانان را به حرکت‌های تندرو با صفت پست تعلیم در کشور ربط داد.
При университете Центр по противодействию религиозного экстремизма и международного
آقای سالیخوف میگوید باید تمامی مکاتب عالی کشور برای بالا بردن صفت تعلیم تلاش کنند و همچنین توجه اساسی را به آموزش تاریخ ملت و فرهنگ تاجیکان، ارزش‌های دینی و تاریخی ادیان جهان روانه کنند. در مرکز مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم آموزگاران پرتجربه جلب شدند که سلاح اساسی آنها سخن است و با این وسیله آنها می توانند به مفکوره جوانان تأثیر برسانند. ضمناً مقامات تاجیکستان میگن تاکنون 651 شهروند کشور به جنگ های خارج به خصوص سوریه و عراق رفته و به صف گروه های افرادگرا و تروریستی پیوستند. دولت جمعیف معاونی دبیر شورای امنیت تاجیکستان روز 29 سپتامبر سال جاری در یک نشست در دوشنبه گفته بود جوانان تاجیک حتی در جنگ های یمن هم اشتراک می کنند. به گفته مقامات تاکنون تقریبا 200 شهروند تاجیکستان در جنگ های سوریه و عراق کشته شده، بیش از 50 نفری آنها از میدان های جنگ و یا از نزدیکی سرحد ترکیه با سوریه به کشور برگشته مورد عفو مقامات قرار گرفتند. دادستانی و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما اعلان کردند که هر کسی از میدان های جنگ در سوریه و عراق با خواهش خود به کشور برمیگردد از جوابگری آزاد خواهد بود. کیوم مرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه مجله خبری. دفتر وکالتدار حقوق بشر یا اومبودسمن تاجیکستان در زندان‌های این کشور مانیتورینگ انجام داده است و وضع زندانیان را به بررسی گرفته است. درباره نتیجه‌های این نظرخواهی از دوشنبه همکار ما گنجینه گنج گزارش می‌دهد.
مرحله سومی مانیتورینگ محبس‌های تاجیکستان در برابر بهبود وضع محبوسان موارد شکنجه زندانیان را نیز آشکار کرده است. این مانیتورینگ یا خود بازرسی وضع محبس‌های تاجیکستان از جانب امبودسمن یا وکالادور اوید به حقوق انسان و ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه این کشور معلوم کرده است که موارد شکنجه در زندان‌های کشور نسبت به سال‌های پیش کاهش یافته و وضع زندانیان نیز بهتر شده است. حسین‌الدین ندایف یک مسئول امبودسمن تاجیکستان در صحبت با رادیو زودی گفت در یک جایگی با نمایندگان ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه تاجیکستان بازرسی دوره سیمی محبس‌های تاجیکستان را بررسی دارند و در آخرهای ماه نوامبر آن را به انجام خواهند رسانید. تا کنون دو دوره مانیتورینگ انجام داده شده و به شکل کتاب به نشر رسیده است. جناب ندایف افزود در جریان این مانیتورینگ در هر محبس با 15 نفر زندانی صحبت شده و از آنها در مسئله وجود شکنجه، شرایط زیست، صفت رخت خواب، وضع حمام‌ها، چگونگی مناسبت کارمندان محبس ها با محبوسون را سوال کردند. وی گفت یکی از سوال های اساسی مسئله شکنجه می باشد و تا این بازرسی از هر محبوسی که پرسیدند وجود آن در محبس را رد کرده است. اما تحمینه جورایی و نماینده ائتلاف ضد شکنجه تاجیکستان در مورد جریان بازرسی گفت
در دو دوره اولی بازدید گروه مانیتوری از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها افراد همصحبتان ما از دلیل‌های شکنجه شدن صحبت نکرده بودند. در دوره سوم سال جاری باشد گروه مانیتوری دو موردی شکایت از شکنجه را ثبت کرده و به اداره وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان پیشنهاد کرد.
با گفته این فعال ائتلاف ضد شکنجه اگر در دوره‌های پیشینی مانیتورینگ مسئولان ریاست اصلاحی محبوس‌ها تعیین می‌کردند که از کدام زندان خبر گرفته شود، در این نوبت باشد بدون آگاهی پیشکی از محبس‌ها و زندانی‌ها خبر گرفتند. خانم جورایی و افسو در این مدتی که مانیتورینگ ادامه دارد، تنها دو حالت شکنجه به قید گرفته شده است که به خاطر امنیت محبوسان نام و نسب آنها آوردن نمی‌شود. تخمینه جورایی و گفت در آخرهای ماه نوامبر سال جاری بازرسی پورا انجام شده و نتیجه نهایی آن در سامانه سازمان ضد شکنجه به نشر رسیده و به شکل کتاب به دست خواننده خواهد رسید. یکی از محبوس‌های زندانی کیرپیچنی که خود را شرطن روزیق نام می‌برد میگوید 8 سال عمرش در زندان سپری می‌شود. روزیق برای دست داشتن در خرید و فروش مواد مخدر نوع بنگدانه زندانی شده است. او در صحبت تلفنی با ما گفت پس از آنکه شکنجه شدن زندانیان زیاد رسانه‌ای شد و سازمان‌های بین‌المللی و جمعیتی از مؤسسه‌های اصلاحی دیدن کردند، وضع در قیاس با 2 یا 3 سال پیش تا اندازه‌ای بهتر شده است. با این هم روزیق میگوید اما اگر گیم لاتوکوب تماماً از بین رفته است این نادرست است. با گفته این فرد زندانی مشکل دیگر در زندان‌های تاجیکستان خوب نبودن حالت سانیتاری مؤسسه‌ها میباشد. اما محمود ادینایف رئیس ائتلاف اجتماعی ضد شکنجه در زندان‌ها بر این نظر است که وضع در زندان‌ها همچنان بدون تغییر باقی مانده است. با گفته جناب اودینف دیگرگونی تنها در این است که شکنجه مثل سالهای پیشین آشکارا انجام دادن نمی شود. او به عنوان مثال می گوید دو ماه پیش خودکشی کردن طاهر بازاروف یکی از محبوسان زندان چور واقع در محله یکم سویتسکی شهر دوشنبه خود نشانه وجود شکنجه در مؤسسه های اصلاح است.
نتیجه های مانیتورینگی و کالتداری حقوق انسان در تاجیکستان در گزارش همکار ما گنجینه گنج. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به خدمت عسکری ادامه دارد. هر سال در موسم دعوت نمونه های نیز مشاهده می شود که کارمندان کمیساریت های حربی با زور جوانان را به کمیساریت های حربی می آورند و حتی مورد های لطو کوبی دعوت شوندگان نیز ثبت نام شده است. همکار ما آرزوی کریم در گزارش خود از شهر قرغان‌تپه می گوید یکی از ساکنان ناحیه باختر خبر داده است که کارمندان کمیساریت حربی این ناحیه فرزند آنها را هم دعوت کردند و لطو کوب کردند و حالا در بیمارخانه بستری است.
نزدیکان اکمل شمس و ساکن دهه ارگش جماعت بستانقلعه ناحیه باختر ادعا دارند که کارمندان کمیساریت حربی ناحیه هنگام بزرگی به بینای کمیساریت حربی بردن فرزند آنها به او بدرفتاری کردند. آنها میگویند که بر اثر لتوکوب این جوان در شعبه جراحی عصبی بیمارخانه به نام بوری واحدوی شهر قرغان‌تپه بستری شده است. اما مقامات نظامی میگویند در وقت جلب اکمل شمس کارمندان کمیساریت حضور نداشتند و دعوت جوانان به ارتش را کارمندان جماعت دهاتی بستانقلعه انجام دادند. اکمل شمسوف 28 سال دارد و به گفته خانواده‌اش 10 مرده یا گوسفند پرور بود و از این حساب به خانواده‌اش کمک میکرد. مقامات محلی میگویند که او 8 سال باز از خدمت در ارتش سرپیچی کرده است. سید احمد شمسوف عمکی اکمل شمسوف روز 22 اکتبر در ضمن شرح این حادثه به رادیو آزادی گفت که ساعت‌های تقریبا 3 روزی گذشته حدود 8 نفر کارمند کمیساریت حربی این جوان را در نزد مکتب رقم 28 لتوکوب کردند.
ناشسته است رفتار میکنند. رفتار دبیه ها همه رقمی است. این مرد وطنی سر دارد خدمت مادر وطن تا نه که لطو کوپو اینه کوپو در جراحات بینه ها و خدمت حریب هم پسند نکنه ده نفر بودن گیزه لطو کوپو در دلیل نوش بشت.
حکومت ناحیه باختر در جنوب تاجیکستان زنازنی را در وقت جلب این جوان به سربازی تصدیق کرده گفت که پلیس ناحیه شاهدان حادثه را مورد بازپرسی قرار داده است و این قضیه را آموخته و نظر نهاییش را بیان میکند. عبدالله ذکرلایف دکتر شعبه جراحی عصب در بیمارخانه به نام بوری واحدوی قرغان‌تپه 22 اکتبر به رادیو آزادی گفت که اکمل شمسوف آسیب جدی دیده است. ذکرلایف گفت که بنابر تشخیص طبی اکمل شمسوف از ناحیه سر ضربه خورده است و خون کاسخونه سرش گذشته است.
او نشان داد برای بستری دارد برای تبابت. او آسیب پشیده کاسخونه معینه سر جنبش معینه سر لطخوری با اینه با افتای ملایم خون پیچیش زیر چشم دایو و بالای چشم همه خون پیچیش هستایده.
احمد اشورالی کمیساری حربی ناحیه باختر در صحبت بر رادیو آزادی دعوایی را که در وقت جلب یک جوان به سربازی به میان آمده است تصدیق کرد، اما گفت که در وقت جلب اکمل شمسوف کارمندان آنها حضور نداشتند بلکه دعوت به ارتش را کارمندان جماعت دهات بستانقلعه انجام دادند. احمد اشورالیف گفت که حادثه چنانه که پیوندان اکمل شمسوف نقل میکنند نیست، برعکس کارمندان جماعت میخواستند که به چندین جوان دعوتنامه تقسیم کنند، اما گروهی از والدین به کارمندان جماعت حمله کرده است. به گفته او در این ماجرا کارمندان جماعت نیز آسیب جسمانی برداشتند.
اگر دعوتنامهشون دادیان معلیس کردیان مکتب در رئیس جماعت که با چه دعوتنامه گیستین برین همجا از تا دعوتنامه شونده را گرفته اومدن شدیم زدیم شون رئیس جماعت قطیمی زیاربی و با چند کرگره دیگم های بی خچون لطکو مبارودی به چورو را موکیم بیویم بریم و شین دبور کردن ده یو چون خدمه را بلگیده به چورو همو بزنی زدیم.
زهرا براتو و مادر اکمل شمسوف نیز ادعا دارد که هنگامی رها کردن پسرش از این زنازنی او را نیز به زمین تله دادند و او از هوش رفته است. به گفته براتو و دخترها او را نیز همراه به پسرش به بیمارستان بردند. دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع تاجیکستان در رابطه به این حادثه گفت که سببهای اصلی رخ دادن این حادثه را تحقیق نموده و سپس آن را شهر خواهد داد. این در حالی است که فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان چند روز قبل در مورد وجود ابله و گفته بود که از آغاز دعوت تیرماهی به ارتش همگی دو نفر از جلب مجبوری جوانان به خدمت شکایت کرده است که در زودترین فرصت به مشکلی آنها رسیدگی شده است. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید از آغاز موسم تیرماهی جلب جوانان به صف ارتش تا کنون بیش از 70% نقشه اجرا شده است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکاری ما از قرغان تپه، نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.